أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در خصوص مفهوم شناسی اصطلاحاتی بود که ما تو مباحثمون با اینها سر و کار داشتیم، به مناسبت بحث جهاد ذبی رو، چون بالاخره بعدها خیلی این بحث رو ما به نحو تفصیل نداریم، در ذیل بحث جهاد ابتدایی، یعنی بعد از روشن شدن تعریف مفهوم جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی و جهاد ذبی، ادعایی رو که در این زمینه وجود داشته اون رو مطرح کردیم، ملاحظاتی که به ذهن رسیده اون ملاحظات رو هم عرض کرده بودیم. لذا قرار شد که دیگه انشالله بقیه کار رو دیگه دوستان انجام بدن. نیاز هست که خب تأملات جدی باشه، وقت گذاشته بشه. و ما بحث دارالاسلام رو مطرح کردیم، به نظرم دیدگاه اول رو هم ذکر کردیم. دیدگاه اول رو، این بحث خب از اون بحث های بسیار بسیار مهمه و آثار بسیار زیادی داره. شاید از باب بالاخره وقتی که مشخص بشه کدوم منطقه دارالاسلام هست و کدام یک از این منطقه ها دارالکفر و دارالحرب خصوصا هست، مسلمانان تکلیف خودشونو باید بدانن. اگه دارالحرب باشه هجرت به این مناطق حرامه، یعنی مناطقی باشه که با مسلمانان دارن می جنگن، هجرت در اونجا و ذبیحه اونجا و سوق المسلم و خیلی از مباحث دیگر. لذا اگر مشخص هم باشه که دارالاسلام هست، از باب تسهیل یا حالا از باب مصلحت سلوکیه، حالا از هر بابی در جای خودش باید بحث بشه. خب وظیفه و تکلیف مسلمانان رو در مسائل مختلف مشخص میکنن، حالا چه در بحث لقیت که قبلا عرض کرده بودیم، چه در سوق المسلم و چه ذبیحه، چه خرید و معاملات و تبادل و تعاملات اقتصادی و مانند اینها. خب همه اینها در ذیل بحث دارالاسلام خواهد آمد. یه مقداری من حالا دیدگاه ها رو باید همه رو بخوانیم. تو این ایام خب ذهن ما خیلی درگیر شد، با برخی از دوستانم صحبت میکردیم که بالاخره شماها تو این حوزه به چه نتیجه رسیدین. بعضی اصلا مستحضر به بحث نبودن، گفتن که ما به صورت جدی در این زمینه بحث اجتهادی نداشتیم. برخی خب الان بحثش رو ترک کردن، یعنی همین بحث جهاد رو دارن، مثلا هنوز به این بحث نرسیدیم. اینا حالا کلیاتی از این بحث رو استحضار داشتن، ولی هنوز گفتن که ما خودمون به نتیجه قطعی نرسیدیم که مثلا دارالاسلام چی باشه. در برخی از جاها هم به اصطلاح ارسد که شخصیت هایی بودن، فقه هایی بودن که اونها اظهار نظر داشتن. لذا بحث مهمی هم هست، با تأمل باید در حقیقت ما این حوزه بحثی رو دنبال بکنیم. با توجه به ملاک هایی رو که تو این زمینه وجود داره، تو اینها با توجه به این ملاک ها ما داریم بحث رو به صورت تدریجی طی میکنیم. آیا ملاک نفوذ احکام اسلامی است؟ نفوذ احکام اسلامی به چه معناست؟ نفوذ شریعت اسلام هست، بعدش هم همه احکام اسلام هست، چون بالاخره ما الان فکر نکنم جایی رو پیدا بکنیم که همه احکام اسلام ظاهر و باطنش رو
اون فردیش و اجتماعیش داره پیاده میشه، چه در برخی از کشورهای مسلمان که اصلا حاکمیتشون حاکمیت اسلامی نیست، کشور کشور مسلمانه با جمعیت عظیم ولی یک کشور سکولار هست، مثل مثلا اندونزی 230-240 میلیون مسلمان داریم ولی یک کشور مسلمان هست و اینا و سکولار هم هست به لحاظ حاکمیت. این نفوذ احکام اسلامی آیا نفوذ در اینجا به معنای همون حاکمیت سیاسی هست؟ که اگر این باشه با برخی ملاک‌های دیگه متفاوت نخواهد بود، یعنی همون حاکمیت سیاسی میشه، یا نه این در حقیقت یک ملاک مستقل است، یک معیار مستقله. ما بعضی کشورها داریم که مثلا در اونجا احکام اسلامی پیاده میشه، نافذ جمعه و جماعت دارن و حاکمیتشون حاکمیت سکولار هست و یا حاکمیت لائیک هست، مثلا تو اتحاد جماهیر شوروی حاکمیت لائیک بوده ولی برخی از کشورها درصد مسلمانانشون خیلی زیاد بود، مثل آذربایجان که البته معروف میگن 98%، البته خب این عدد دقیق نیست ولی خب عدد مسلمانان خیلی در اونجا زیاد هست. آیا در حقیقت نفوذ احکام اسلامی تو بین مردم، احکام اسلام نافذ مثلا جمعه و جماعت دارن، حج میرن و احکام دیگر رو که هست ذبیحهشون ذبیحه مثلا حلال اینو میکنن، یا نه اصلا اطمان بحث مالکیت بعد حاکمیت مطرح است از اینا؟ اینا خب بحثایی است که بالاخره باید. یا غلبه جمعیتی مثلا، این غلبه جمعیتی باز هم در اینجا این بحث باید مطرح بشه که ما غلبه جمعیتی منطقی هست یا کشور به لحاظ جمعیتی، چون مثلا ما الان کشورهایی داریم به لحاظ جمعیتی غالبشون غیر مسلمانن، غالبشون به لحاظ جمعیتی کشور، ولی یه سری شهرها شهرهای مهمی بود داریم که اون شهرهای مهمشون درصد مسلمانان بیشتره، مثلا بروکسل. بروکسل به اصطلاح اصلا که از که شهرهایی است که اتحادیه اروپایی هم همش در اونجا مستقر هستن. کشور جمعیت غالبیش جمعیت مسلمان نیست، غیر مسلمان است، ولی این شهر 56% مسلمان هست، درصد هی داره افزایش پیدا میکنه با توجه به بحث به اصطلاح افزایش جمعیت و بین مسلمانان در غرب و در اروپا. یا مثلا در هند، در هند خب 250 میلیون مسلمان حدودن ما داریم که بودن 45 تا 60 میلیون شیعه هستن. بعضی شهرها یعنی بعضی منطقه ها خب به لحاظ کل خب 1 میلیارد و 200 میلیون جمعیت، این جمعیت غیر مسلمان غالبه، بودا هستن و هندویی هستن و اینها، مسلمان هم دارن مسیحی هم دارن، ولی تو بعضی از منطقه ها بقیه از شهرها مثلا جمعیت غالبشون مسلمان هستن. اینجا واقعا حکم چیه؟ میتونیم دارال اسلام در اونجا هم بکنیم؟ یا مثلا فرض بفرمایید که بعضی جاها یک فتحی صورت گرفته نسبت به کشور غیر مسلمان، مسلمان خیلی کمه اما حاکمیت حاکمیت اسلامی است، سابق داشتیم مثلا حاکمیت حاکمیت اسلامی است، یعنی در اونجا ذبیحه ذبیحه حلاله، نمیتونم ارسایت که مسجدم دارن و حالا هم مختصرش، مثلا غلبه جمعیتی هم نیست. دقت می‌فرمایید خوب اینا رو عنایت به غلبه جمعیتی هم نداریم، یعنی غالب جمعیت این کشور مسلمان نیستن. اینجا میتونیم بگیم که این دارالاسلام هست. حتی مثلا اصلاً که برخی دیدگاهی رو مطرح میکنن که اونجا اگر حاکمیت حاکمیت مسلمان باشه و اگر جمعیت مسلمان هم خیلی کم باشن، ما مثلا اگر یه وقتی مثلا یه مسلمان درش باشه لقید پیدا کردیم، اون رو حمل بر مسلمان بودن و حریت میکنه، حتی یک مسلمان. اما اگر یک مسلمان در اون کشور نباشه، اگر لقید پیدا شد، اون رو محکوم به کفر میکنیم مانند حتی یک مسلمان. مثلا ملاک حاکمیت هست به این نحوه موسع. یه سری کشورهایی بودن که در حقیقت به دست مسلمانان فتح شدن و دورانی هم قرونی هم احکام اسلام در اونجا پیاده می شد، مثل مثلا اندلس و امثال زاله که 7-8 قرن مثلا اونجا پیاده می شد، بعدش از بین رفت. الان آثار هست فقط، اما جمعیت در اونجا جمعیت غالب، جمعیت مسلمان نیست، بسیار بسیار محدود هستند اینها. حالا اینها رو میتونیم بگیم دارالاسلام هستن، با اینکه مثلا قبلا در استیلا و به اصطلاح در مجموعه مسلمانان بودن، اما الان نیستن. عبارات برخی از آیان رو وقتی که شما نگاه بکنید میبینید از این عبارات برداشت میشه که اگر یه چنین استیلایی صورت گرفت، الان اگر جمعیت کم باشه باز هم اونها دارالاسلام هستن. یعنی عبارت ها خیلی متنوع هست و متشتت و متشتت هست. مثلا برخی از روایت ها هست که اینا رو همه رو میخوان، من کلیاتشو گفتم که بحث واقعا بحث مهمی هست، واقعا بحث مهمی هست. بعض جاها مثلا میگفتن که شما به اصطلاح توی کشوری یا منطقه زندگی میکنید که در اون منطقه میتونید از ارسوت که این بافته هاشون استفاده بکنید، از این پوست یمانی میتونید استفاده بکنید، اونهایی که تو منطقه اسلام ساخته میشد. و اینها عرض کردن که خب اینجا آدم های غیر مسلمان هم هستن آخه. اون وقت فرمودن که اذا کان الغالب علیه المسلمین فلا بأسه، اگر غالب جمعیت مسلمانان باشن این فلا بحث اشکال نداره، این حکم حکم بر اسلام میشه و مشکلی نیست که شما از این پوست یمانی هم استفاده بکنید. بعضیا اینجا غلبه مسلمین رو استفاده میکنن از این جمله و از این روایت، بعضیا مثل مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه غلبه مسلمی رو استفاده نمیکنن، غلبه حاکمیتی رو استفاده میکنن. و لذا در حقیقت شما تو هر بخشی که وارد میشین، ما مصادیقی داریم که اون مصادیق لازم هست که در حقیقت مورد توجه قرار بگیره. خیلی خوب، پس دیدگاه اول و شخصیت هاییم که این نظریه ها را مطرح کردن، هر کدامشون بالاخره از فهول از علما هستن. یکی مثلا مثل شهید اول، در مقابل شهید اول شیخ طوسی، در مقابل شیخ طوسی محقق حلی، یعنی اینا همه مقابل هم هستن، یعنی دیدگاهاشون به حسب ظاهر، حالا مگر اینکه آدم برخی دیدگاه ها رو ارجاع بده، ولی این دیدگاه ها در مقابل هم دیگه هستن، یعنی فهولی از فقها این دیدگاه ها رو دارن و مطرح میکنن. حالا اینکه بخوایم واقعا به یک نتیجه قطعی برسیم یا کدوم یک از نظریه ها درست است، آیا نظریه جمعی برسیم و اینا، خب یک کار آسونی واقعا نخواهد بود. اینا ما هم دیگه الان در حقیقت غالب وقتا که گاهی گیر میاد، حتی مثلا من چند شبی وقتی که میخوام بخوابم فکرم میره در این که بالاخره کدام یک از این نظریه، چون هر کدام رفتم متمایل به شدم یه اشکالی سریع به ذهنم آمد، لذا حالا به یه جمع‌بندی تقریبا البته رسیدم. حالا داریم هی تأمل بکنیم تا ببینیم که بالاخره اون جمع‌بندی نهاییمون چه خواهد بود. خب اون نظر اول، دیدگاه اول، بحث نافذ بودن و جاری بودن احکام اسلام هست. عبارتی که شهید داره این هست در کتاب درست باب لغته، اینو قبلا اشاره کردیم، من یه نکته ای توش داره، در این الخامسه، المراد به دار الاسلام ما ينفذ فيه الحكم الاسلام حکم الاسلام فلا يكون بها کافر الا معاهدن. مراد از دار اسلام اونایی است که در حقیقت احکام اسلام درش نافذ هست و اونجا کافری نیست مگر اینکه هم پیمان با مسلمانان هست. خود این معاهد که گفته شده اینها تو نظام سیاسی تعریف میشه، در غیر نظام سیاسی اصلا اینا تعریف نداره. یعنی شما یه جایی داری زندگی میکنی، غالب جمعیت مثلا مسلمان هستن، یه عده‌ای هم کافر هستن، اونجا اصلا بحث عهد و پیمان و اینا مطرح نیست مگر اینکه یه نظام حاکمیتی داشته باشیم، یا این نظام حاکمیتی نظام حاکمیتی اسلامه یا نظام حاکمیتی غیر اسلامه. اگه نظام حاکمیتی اسلام هست، خب کفار میان با اینها عهد و پیمان میبندن. اگه نظام حاکمیتی مثلا کفار هست، مسلمان ها با اینها یه عهد و پیمان میبندن. همچین چیزی بالاخره باید باشه دیگه. لذا این رو در این نافذ بودن و جاری، چون این نافذ بودن و جاری بودن رو در این جنبندی ها تو کتاب هایی رو که شما ملاحظه میفرمایید، این رو مقابل حاکمی، یعنی این یک دیدگاه هست، دیدگاه دیگر بر اساس ملاک دیگر حاکمیت نظام سیاسی است. آیا این همان نیست یا نه این غیر اون هست؟ عبارت هایی که الان وقتی که آدم دقت میکنه، تو همین عبارت مرحوم شهید آدم دقت میکنه، این در حقیقت نافذ بودن و جاری بودن احکام اسلامی، این غیر از نظام سیاسی چیز دیگری نخواهد بود، همونه. چون اینجا میفرماید که ما ينفذ فيه الحكم الاسلام فلا يكون بها کافر الا معاهدن. خب این در نظام سیاسی عهد و پیمان تعریف داره دیگه، عرفش همین طور هست. مرحوم شیخ طوسی در اینجا تعبیری که داره اینه که میفرماید البلاد التي ينفذ فيها حکم الاسلام على ثلاثه ازرب، ضرب انشاه المسلمون و احدثوه، که اصلا خود مسلمانان اونجا رو ایجاد کردن، و ضرب فتحوه و انوه، اونجا رو فتح کردن منتها خب با جنگ و زور و اینها فتحش کردن، و ضرب فتحوه و صلحن. نه یه جای دیگری هم هست که مسلمانان فاتح شدن، فتح کردن و در حقیقت منتها با مصالحه، نه با جنگ و خون ریزی هم سال سال. خب حالا مثلا شما الان این ضرب اول رو که میبینید اینجا خیلی روشنه، مسلمانان تقریبا اونجا رو درست کردن، یعنی غالبا مسلمان هستن، حاکمیت با مسلمان ها هست، جمعیت با مسلمان ها هست. نظر منظری شما نگاه بکنید میبینید هم احکام شریعت اسلام در اونجا پیاده میشه، یک، هم حاکمیت دیگه طبق مثلا عبارت همینه دیگه، حاکمیت حاکمیت سیاسی اسلام هست، دو، از اون طرف هم جمعیت غالبی هم جمعیت مسلمان هستن، یعنی یه جایی رو که مسلمانان درست بکنن دیگه هیچ وقت به اسلام کفار نمیان اونجا جمعیت غالبی بشن طبق عرف. اما و ضرب فتحه انوه، یعنی اینم جزء دارالاسلام هست، یکی از مصداقهای دارالاسلام، ضرب فتحوه انوه، این معناش اینه که اگر در اونجا حاکمیت باشه، اونجا غلبه جمعیتی ممکنه غلبه جمعیتی مسلمان نباشه، چون بالاخره حمله کردن و الان حالا به هر شکلی این حمله صورت گرفته، اونجا رو گرفتن و اونا حالا اهل ذمه هستن و تابع شدن این ها. مثلا سوال دارید شما؟ این مطلبی نداره.
در غیر اهل ذمه جایی که با جنگ فتح میشه، چون شرط اسلام آوردن شده، معلوم شده که غلبه با اسلام میشه، اهل ذمه میان معاهده میکنن وای میستن سر دینشون، ولی کفار شرط فقیش چیه؟ یا کشته میشن یا مسلمان میشن.
این حالا چون تو بعضی ها مثلا ادیان ابراهیمی رو میگن،
اونو به نظرم حالا سوم حساب نمیشه،
و ضرب و فتح و خود
سال.
نه، این مثال هایی هم تو این زمینه ها داریم که
بس مشرکین رو که با صلح نمیتونید فتح کنید.
نه مثلا نه فتح انوک خیبر، خیبر با کفار بوده. بله مثال دیگه اینی
خیبر هم که فتح شد، اصلا این به نظرم میرسه که سرزمین های یعنی زمین رو دارن بحث میکنن، چون خیبر هم تخلیه شد دیگه در...
بله. حالا در عبارت هایی که داریم میگن که به اصطلاح حتی اگر یک نفر مسلمان هم باشه، تو برخی از عبارت ها حالا اینجا ممکنه این برداشت سرزمینی باشد اینا، ولی این بس تو این دیدگاه ها وجود داره. یه جا ممکنه به اصطلاح هست که مثلا کشورهای اسلامی، حالا بعضی ذکر میکنن، اجازه بدم اینجوری بریم تا حالا الان نمیخوایم فعلا، میخوایم حرفا رو ذکر بکنیم. اینا مرحوم مولا محسن فیض نیز تعریف شهید اول رو پذیرفته و الملقوط فی دار الاسلام یعنی التی ینفذ فیها احکامو، یه چنین تعریفی رو برای دار الاسلام میکنه. یحکم به اسلامی و حریتی، یعنی اگر به اصطلاح در اونجا کسی یافت شده است و اینها، این حکم به اسلام و حریت میشه. شافعیه هم معتقدن که دارالاسلام چهار مصداق داره. دارالاسلام در شافعیه هی کل بلد بناها المسلمون که بغداد و بصره و اینا، او اسلم اهلها علیه یا اهلشون اسلام آوردن مثل مدینه و اینا و الیمن، او فتحت انوه یا مسلمانان به اصطلاح انفت شده، انوتن یعنی سرزمین هایی که با جنگ و زور و اینها بوده که خیبر و مصر و سواد العراق، یه بخش از عراق رو این عنوان رو گذاشتن، این اسم رو گذاشته بودن. او فتحت صلحن و ارزلنا و الکفار فیها و یدفعون الجزیه، که اینها جزیه پرداخت میکنن. یعنی چهار قسم رو ذکر کرده، شهرهایی که مسلمانان اونها رو ایجاد کردن، شهرهایی که مردم اون کامل اسلام آوردن، شهرهایی که با جنگ و به زور تصرف شده، شهرهایی که با مسلمانان صلح کردن و حاکمیت اون رو پذیرفتن و پرداخت جزیه، این نسبت به اهل کتاب میشد. علامه هلی هم یه قسم پنجمی رو هم به بعضی از شافعیه نسبت میده که اونها معتقدن فقال بعض شافعیه ان الاستیلاء قدیم، یعنی همین که اینها یک سیطره قدیم پیدا کرده بودن، یک فیل استمرار الحکم، یعنی برای دارالاسلام بودن. معناش اینه که اگر یه زمانی مثلا مسلمانان استیلا داشتن نسبت به یک منطقی، الان دیگه اون استیلا رو ندارن، یعنی بر اساس این تعریف دیگه به اصطلاح الان مثلا اسپانیا هم جز دارالاسلام خواهد بود توی اینا، بر اساس این نگاهی رو که آرزک شده. قاصد علی آقای طباطبایی در کتاب ریاض ایشون تقریبا همین ملاک رو ذکر کردن، المراد به بلاد الاسلام هنا ما ینفذ فیه حکمه ولا یکون فیها کافر و معاهد و دار الکفر ما ینفذ فیه احکام ولا یجود فیها مسلم الا مسالم. ولا یکون فیها کافر و معاهد، ولا یکون فیها کافر و بله این باید همین باشه، این باید عبارت ولا یکون فیها کافر الا معاهد، نه درست، بله این باید الا باشه، بله الا باید باشه. و دارالکفر این عبارت بعدی هم همین، و دارالکفر ما ینفذ فیها احکام ولا یجود فیها مسلم الا مسلم، این باید الا باشه، بله همینطوره. نه خب الان از صورت که آیا نفوذ احکام اسلام رو واقعا میشه از حاکمیت جدا کرد، و خصوصا در اینجا اون عبارت معاهد و مسالم که آمده، معلومه که یه حاکمیتی در اونجا هست، یا حاکمیت حاکمیت کفره یا حاکمیت حاکمیت اسلام هست، مشخص هست در اینها. لذا از صورت که نفوذ احکام اسلام با این تعبیری که هست، از خود اون تعابیری که حتی از شهید اولم برمیاد، این است که این باید هم یک نظام حاکمیت اسلام داشته باشد و اینها، این رو دیدگاه اول بوده. من اون قسم بخش اول صحبتم یک فضای کلی رو میخواستم عرض بکنم و بعد گفتیم که این دیدگاه ها رو هم هر کدام رو بخونیم، رو این عبارت ها هم دقت بکنیم و بعد ببینیم میتونیم آیا اینها رو ارجاع بدیم یا باید نظر تجمیعی رو بپذیریم و اینها، تا برسیم به این که بالاخره بحث دارالاسلام رو بتونیم به یک نتیجه برسیم انشاءالله. دیدگاه دوم اینه که هم حضور مسلمانان رو و هم تسلط بر سرزمین حتی دوره کوتاه، یعنی عباراتی که برمیاد حتی دوره کوتاه، که البته این حتی دوره کوتاه اون در حقیقت حرف شافعیه میشه، اون قسم پنجمی رو که شافعیه مطرح کردن که استیلای قدیم باشه ولو به طور موقت. مثلا دارالاسلام علی ثلاثه از روب، این حرف جناب شیخ طوسی هست که داریم عرض میکنیم. بنلون بنیه بالاسلام ولم یک خور باید باشه به هر مسلمون، مسلمانان از صورت که مشرکان غلبه پیدا نکردن، ولم یک خور اینجا چی داره؟ ولم یقر چی؟
یقر کفران نزدیک
نشده،
یعنی جنگی صورت نگرفته،
مسلمان
ها در امنیت
فرار گرفته. آه این یک قرن نیست پس نه؟ آه نزدیک نشده، این هم بله درست نه خوب بله بله مثل بغداد و بصره. و ثانی کان دارن دار و کفرن فغلب علیه المسلمون و اخذوه و صلحن و اگر روحم الا ماکان و علی، این دومی. سومی هم دارون کانت للمسلمین و تغلب و علیه المشرکون مثل ترتوس، ترتوس یا فکر کنم ترتوس درسته، این یک نام شهریه به اصطلاح بخش بزرگی از یک استان مرسی هست در ترکیه، در ترکیه هست در اینا. اون وقت که این شهر در 15 کیلومتری مرسی قرار دارد، در 40 کیلومتری آدانا، آدانای امروز در ترکیه، ارسادی که الان هم یکی از جاهای مهم هست. محقق کرکی هم که در قرن دهم بوده تقریبا عبارتی شبیه عبارت مبسوط رو میاره، المراد به دار اسلام دارون خط المسلمون که بغداد، و یعنی خط المسلمون یعنی اونجا مسلمانان ساختن و مثل بغداد و کوفه و بصره، یا دارون فتح خال مسلمون که مدائن و شام فیوکم به اسلام لقیطها، و دار التي كانت للمسلمين اما ثم غلب عليها الكفار. بله اون دیدگاه سومه، اون دیدگاه سوم در این جزوه دیدگاه سوم است. نه این دیدگاه شیخ طوسی در حقیقت مصادیق رو برای دار اسلام ذکر میکنن که این معیار حاکم بر این مسئله حضور مسلمانان و تسلط بر زر سرزمین که حتی کتا درست دیگه؟
بله
عرض کردن. این نظر دوم هست، دیدگاه دوم هست. خیلی خوب عرض شد که خب این دیدگاه رو شما اگر دقت بکنید خیلی وسیعه، مثلا ارسوت که یه زمانی توی دوره موقت مسلمانان فاتح بودن مثل اسپانیا، خب داستان اسپانیایی داستان نیست همینطوری بخواین عبور بشه ازش. الان شما بخواین برید اونجا تو همون مسجد بزرگ مادرید یا جاهای دیگر تو مسجد که نماز نمیشه خون، تو حیاتش هم گوشه اگر کسی بخواد نماز بخونه جلوشو میگیرن. اینقدر بسیار یه زمانی کاملا احکام اسلام درش پیاده بود، ما ینفذ احکامو بود، هم به لحاظ شریعت مسلمانان بودن، حاکمیت سیاسی بود، قوه و قوی هم بود، دانشمندان بزرگی هم در اونجا ما داشتیم، شخصیت های بزرگ و برجسته ای داشتیم، فقه های بزرگی داشتیم، حتی عرفایی داشتیم. یعنی بالاخره اندلس از اون چیزهایی است که امروزه باید مطالعه بشه. و عبرت بشه برای خیلی از مسلمان ها. الان اون نقشه رو که غرب داره استحاله است، استحاله دینی است در کشورهای مسلمان، و این استحاله وقتی که رخ بده حاکمیت که از سکولار بودن به لائیک بودن تبدیل میشه، یعنی اونجا دیگه احکام اینی که بعضی به خودشون جسارت دادن و اجازه دادن که دیگه هیچ وقت انقلاب دینی در دنیا رخ نخواهد داد، این واسه همون استحاله است. و الا شما 100 سال گذشته غرب رو ببینید، همین بحث حجاب پوشش 100 سال غرب در انگلستان رو ببینید، در آلمان جاهای دیگر رو ببینید، خیلی پوشش های خوب. الان فیلم های گذشته هم که نشون میدن پوشش های خیلی خوبی مردان و زنانشون داشتن. شما همین پوشش رو الان تو واتیکان که برید، تو منطقه کوچک، تو اون فضای کوچک میبینید زنانشون به لحاظ حجاب خیلی حجاب خوب دارن، و در حقیقت یهودی ها هم همینطور، اونا به لحاظ حجاب و احکام شریعت خیلی محکم و متسلب و متعصب هستن و اینها. خب اینا اون نکته هاییست که خیلی باید بهش توجه، ما روحانیون هم باید توجه بکنیم. ما اینجا نیومدیم که یک گوشه فقط چند کلمه درس بخونیم بعدش هم بریم این کلمات رو برای دیگران تعلیم بدیم و ولیون درو قوم اداره جو الهیم، اون وقت اون منطقی رو که داریم تعلیم میدیم غافل از اون حیث تبلیغیش و مانند اینها باشیم. شما الان به لحاظ به اصطلاح آماری مذهبی ترین مثلا کرمان هست و قوم میشه چهارم یا پنجم به لحاظ مذهبی ترین، قومی که مرجعیت حضور داره، مجتهدان حضور دارن، مبلغان حضور دارن، از اینجا مبلغان در کل کشور داخل و خارج کشور اعزام میشن، از اینجا اعزام میشن، اینجایی که باید مهد به اصطلاح تدین و دینداری عقلانی و معنوی باشه. شما مشهد رو ببینی با اون فضایی رو که مثلا بوده، یعنی بلادی ما داشتیم، بلادی داریم، شهرهایی داریم، مثلا در اوتای یزد ما قبل از انقلاب اصلا بدون چادری نداشتیم. این همون استحاله است. یعنی اونا میگن که اگه ما میخوایم کار بکنیم تام تلاشمون همین است. من الان نمیخوام عرض بکنم که واقعا تو اندونزی که خب کشور خیلی ثروتمندی نیست به لحاظ استعداد چرا، ولی بالفعل خب بالاخره یکی از کشورهای فقیر دیگه. وقتی که من اونجا حضور داشتم یه مدت یک ماه خورده، خب بازم علاقمند هستم که یک بار دیگه برم اون فضا رو ببینم. خب 1,900,000 متر مربع جز چهارمین کشور یا پنجمین کشور به لحاظ وسعت تو دنیا هست، این طرف و اون طرف 8 ساعت هواپیما، 14,000 به اصطلاح جزیره در اونجاست که بزرگترین جزیره جاکارتا است با بیش از 25 میلیون نفر در اونجا، و ارسالت که یک کشور پرجه، یک قسمتی هم میدارن که هنوز در اونجا انسان ها به شکل نخستین زندگی میکنن، یعنی اصلا تو جنگل زندگی میکنن، و اونجا 35% زیر خط فقرن، زیر خط فقرن، خیلی فرق میکنه با جاهای دیگه. مثلا الان ایران که بگن زیر خط فقر، یا مثلا اروپا متفاوته با کشورها آفریقایی یا آسیایی مثلا به اصطلاح همین کشور اندونزی و اینها، که وقتی من یادم هست اون زمانی که اونجا بودم، شخص دختر بچه 8 سالش رو به 1,300,000 روپیه فروخته بود که $130 بوده، که بعد اون چشم و گوشش و اینها رو برمی داشتن و به اصطلاح چه بوده اینطور فقیر بودن، و چیزهای دیگه که اونها رو آدم بشنوه اینقدر اذیت میشه که واقعا وضعیت. یعنی میخوام این عرض بکنم که این بحث مهمی، یعنی بحث مطالعه اندلس برای طلاب ما و فضلای ما بسیار مهمه. یعنی ما فکر نگونیم که مثلا 10 نفر الان تو کلاسمون میان 20 نفر میان 1000 نفر میان، همه چیز همینه، همه چیز دین همینه. بالاخره امروزه 8 میلیارد انسان تو دنیا زندگی میکنه، تقریبا حدود 2 میلیارد 1 میلیارد و 800 900 میلیون نفر بالاخره مسلمان هستن، و از اون طرف هم ما این همه بیدین داریم و و و و خیلی از مسائل دیگر. اینها تکلیف مسئولیت خیلی خیلی سنگین هست و باید قدر این فرصتی رو که به تعبیر مرحوم امام می‌فرمودن که اگر این انقلاب ضربه بخوره و از بین بره، ما تا 300-400 سال نمیتونیم سرمون بلند کنیم. مسلمان به هیچ وجه دیگه اجازه نمیدن، نه مسلمانان نه شیعیان، اینا به هیچ وجه. و به تعبیر مرحوم فلسفی که من این رو خودم از استادمون آیت الله فاضل شنیده بودم، آیت الله عظما فاضل میفرمودن که این اتفاق اگر رخ بده برای اعدام کردن روحانیت تناب دار هم نمیخرن، از همین امامه هاشون استفاده میکنن برای تاونشون. یعنی خیلی مهمه. ولذا الان شما به صراحت میبینید بی بی سی وقتی که حلقه درست میکنه میگه خب شما اگر این براندازی صورت بگیره چی میکنیم؟ میگه همه آخوندار رو تو قم جمع میکنیم. و ارساعت که خیلی سریع محکم خیلی، یعنی اینها آب ندارن و الا آب اگه داشته باشن شناگر فاجعه آمیزی هستن، یعنی اتفاقات عجیبی رخ میداد. اینا خلاصه اینو دیگه همجوری به ذهنم رسیده که و دار التی کانت للمسلمین ثم غلب علیها الکفار. شما الان برید مثلا اسپانیا ببینید، اسپانیایی که آثارش الان شما نگاه آثار رو نگاه بکنید معلوم بوده یه عظمتی داشته، واقعا یک عظمتی داشته. شما حکومت فاطمیگیون رو در مصر وقتی که ببینید معلوم بوده یک عظمتی داشته. اینا بود متاسفانه بالاخره. خب اینم دیدگاه دوم که از ساعت که دیدگاه سوم هم که اون ملاک به اصطلاح تسلط و حاکمیت سیاسی هست. پس دیدگاه دوم اشکالات زیادی میتونه داشته باشه. همین دیدگاه دوم به اصطلاح اگر شما این دیدگاه رو بخواین بپذیرین، یعنی اونجایی که حتی حضور موقت بوده بعد مسلمانان شکست خوردن و حذف شدن، همه جا رو الان محاسبه بکنین تو دنیا، هر جایی که مسلمانان حضور داشتن یه حضور و مایی داشتن و بعدش هم اسود که الان دیگه این حضور نیست و شکست خوردن، اونجا دارالاسلام خواهد بود بر اساس این دیدگاه. البته خب این خیلی میتونه کارگشا باشه، البته بعید به نظر میرسه که به اصطلاح خود این فقها ها نظرشون این باشه، چون این معلومه که همه اینها سوق یعنی بازارشون دیگه مشکلی نداره، ذبیحشون مشکلی نداره و و خیلی چیزهای دیگه مشکلی نداره تو اینا. معاملات با این کشورها دیگه مثلا به هیچ وجه، مثلا معامله با کشور اسپانیا دیگه به هیچ وجه مشکلی نداره تو اینا، بالاخره بر اساس برخی از این دیدگاه‌هایی رو که ذکر شده است. خب این دیدگاه سوم ان شاء الله دیگه میرسیم. صلی الله علی محمد.